بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. خب بحث ما در ارتباط با فرمایشات مرحوم آقای قدیری مقرر بیع امام بود که ایشون در پایان بحث میخوان فرمایش استادشون هست امام را در چند بخش نقد و بررسی کنن. بخش اول گفتن که بنابر امام گفتن بنابر نظر شیخ ما شبهه مصداقیه نداریم، مشکلمون حل میشه با همون توضیحاتی که دادن. ایشون فرمایش فرمودن نه، بنابر نظر شیخ ما مسئله شبهه مصداقیه داریم. حالا یا شبهه مصداقیه مخصص داریم یا شبهه مصداقیه خود عام پیش میاد. اصلا بعد هم فرمایش فرمودن که چرا؟ به خاطر اینکه اراده جدیه به عام تعلق نمیگیره، اراده جدیه به اصطلاح فنی عام مخصص تعلق گرفته، به عقد مؤثر تعلق گرفته. یه قرار شد این دوتا رو هم توضیح بدیم. ما عرض کردیم به استاد آقای قدیری که استاد آقای قدیری ما در ارتباط با مسلک شیخ دو مرحله داریم. یکی عدم ورود مسئله شبهه مصداقیه با مدل شیخ، یکی عدم ورود شبهه مصداقیه با مدل استادتون هست ما. قدر مشترک هر دو مدل اینه که عقد عرفیه. لذا این تعبیری که شما فرمایش فرمودید که فإن موضوع الحکم إن کان عرفی، یا این کافی نیست، برای اینکه تکلیفتون اینجا روشن باید بشه. موضوع حکم بله عقد، العقد یجب الوفاء به، عقد موضوعه. تو عبارت شیخ دیروز خوندیم در مکاسب که شیخ فرمایش در خیارات، شیخ فرمایش فرمودن این عقد عقد عرفیه. عقدم یعنی عهد مثلا که ما فی صحیحه، یا نه ما یسمى عقدا لغتا و عرفا. اینطوری بنابراین ما عقد عرفی داریم که شیخ گفته، ولی شبهه مصداقیه نداریم به خاطر مسلک شیخ. شیخ میخواست به اطلاق در واقع حکم ثابت میکنه فسخی اتفاق نیفتاد. چرا؟ عبارت شیخ رو خوندیم، شیخ میگفت اطلاق این تصرفات واقعی بعد از رجوع محرمه از باب وجوب وفا. این وجوب وفا نشون میده که تصرفات واقعی بعد از رجوع خلاصه حرامه و اطلاق این حرمت ثابت میکنه عقدی اتفاق، فسخی اتفاق نیفتاده. چون اگر فسخ اتفاق افتاده بود دلیلی برای حرمت اینا نبود. چون فسخ اتفاق نیفتاده اینا تصرف تو ملک غیرن بدون رضای صاحبش حرام. با آقای قدیری عرض کردیم اگه شما با این مدل شیخ رو قبول داری و میخوای اشکال کنی، بگو اشکالت به شیخ چیه. چون با مدل شیخ شارع داره تعبد به من میده که من که برای تو تصرفات بعد از رجوع رو حرام میدانم، تو تعبد به این که فسخی اتفاق نیفتاده و این عقد عرفی در واقع همون عقد شرعی پیش منه. خب دیگه پس شما حالا مشکلتون چیه اینجا با شیخ که دارید میگید من شبهه مصداقیه دارم؟ ای با مدل شیخ، ما مدل شیخ را دفاع ازش کردیم حتی در مقابل آقای خویی. گفتیم اطلاق حکم لازم نیست حتما حکم تکلیفی باشه، حکم وضعی. اگر اطلاق حکم رو حکم تکلیفی گرفتیم که معلوم، اگر اطلاق حکم و حکم وضعی گرفتیم، یعنی ملکیت مثلا، باز معلوم. شیخ اگر از اطلاق حکم شارع فسخ رو منتفی کرد، خب یه تعبدیست از سوی شارع به شما. شما چطور مشکلش رو به مصداقی پیدا میکنید؟ شما میگید عقد مؤثر، شیخ میگه این عقد مؤثر همین عقد عرفی اندش شاره به خاطر اطلاق حکم، که حتی شیخ گفته حکم تکلیفی، یعنی حرمت تصرفات واقعی بعد از رجوع. اگه اینو از شیخ قبول دارید، به ما میگید اشکالتون چیه که میگید عقد مؤثر؟ ولی عقد مؤثر موضوعه. بله، اراده جدیه تعلق به عقد مؤثر اندشار، کاملا درسته. بله، در مواردی هم که شارع تخصیص میزنه این عقد مؤثر رو، اون عقد مؤثر در واقع مخصصه. ولی الان در موارد شک شارع میگه تو تعبد به اینکه اون عقد مؤثر وجود داره. با سیستم شیخ شما مشکلتون چیه؟ این مطلبی بود که گفته شد. اما اگه کسی سیستم شیخ رو قبول نکرد، نه به دلیلی که مرحوم آقای خویی اشاره کردن، به دلیلی که گفته شد که آیا من میتونم از اطلاق حکم موضوع حکم رو درست کنم، یا نه اطلاق حکم نمیتونه موضوع حکم رو درست کنه، این اشکالیست که به شیخ وارده. حالا چه حکم رو تکلیفی بگیرم، چه حکم رو وضعی بگیرم، اطلاق حکم نمیتونه موضوع ساز باشه. حکم در مرحله معلوله، موضوع در مرحله علته، نمیشه. اگه نتونستیم از این مسیر شیخ رو اینطوری بریم که اطلاق حکم بخواد موضوع رو درست کنه و لذا اطلاق حکم تعبد میده به انتفاع فسخ عند شک، خب اگه شما با این منظومه میخواید بحث کنید با امام، خب خیلی خب، حالا اینم رسیدگی کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته با این منظومه. اون موقع من باید برای درست کردن موضوع از اون نکته ای استفاده کنم که استاد شما هست امام مطرح کردن، که شبهه مصداقیه به بیان شیخ وارده در مقابل بیان خودشون، که حالا انشاءالله خود ایشون هم اشاره کردن تو بخش بعدی میان. اون موقع اگه وارد آمد، امام خواسته بگه راه حلش اینه که من بگم دو تا بیان داشته باشم، بگم که موضوع عقد عرفیه و تصرفات شارع تخصیص در عقد عرفیه. اگر موضوع شد عقد عرفی و تصرف شارع شد تخصیص در عقد عرفی که توضیحاتشو دادیم، شما مشکلتون تو این سازمان در واقع امام چیه؟ الان سازمان امام برای شیخ، نه سازمان امام برای نظریه خودش. نظریه خودشو میگیم. خب شما میفرمایید اینجا چون ما قطع داریم به این که این عقد عرفی مخصصه، خیلی خوب، چشم، عقد عرفی مخصصه، عقد عرفی مخصصه و لذا تعبیر میکنید به این که یقین داریم اینجا یه مخصص عقلی وجود دارد که اون عقد مؤثر عند الشارع که تأثیر میذاره، چون شارع یه جاهایی تصرف کرده. که توضیحاتش رفت قبلا داده شد، ما ثابت کردیم این تصرفات تخصیصیه. عقد مؤثر عند الشارع شد موضوع در واقع واقعی ما، موضوع واقعی ما شد عقد مؤثر، یا بگو عقد عرفی مخصص، اینطوری. این موضوع واقعی ماست. چشم، این موضوع واقعی ما اراده جدیه بهش تعلق گرفته، اینم درسته. اراده جدیه تعلق به این عقد مؤثر اندشاره، اینم درست. خب حالا این مشکلش تو شبه مصداقیه چیه؟ ایشون میفرماد مشکلش تو شبه مصداقیه اینه که من در مواردی که شک دارم در این که آیا این فسخ رو شارع قبول کرده یا نکرده، میتونم تو مخصص شک کنم بگم این واقعا موارد تخصیصه، میتونم تو عام مخصص هم شک کنم. من یه اکرم العلمایی دارم، تخصیص خورده به الا الفساق، مواردی که شک دارم در فسق زید میشه شبهه مصداقیه مخصص، یعنی فسق. ولی از اون طرف که نگاه میکنم، چون علماء مخصص موضوع وجوب اکرامن، یعنی علماء غیر فاسق، وقتی در فسق زید شک میکنم، در واقع عام مخصص من هم شبهه مصداقیه پیدا میکنه. ازا تعبیر ایشون این بود که در موارد شک شما شک در مخصص دارید؟ نه، شک در عام دارید. عام یعنی عام مخصص. حالا ما حرفمون با حضرت آقای قدیری اینه، خوب دقت کنید، ما میخواییم حضرت آقای قدیری، ما تو همه موارد تخصیص این وضعیت رو داریم، ما تو همه موارد تخصیص اینو داریم که شما در شبهه مصداقیه مخصص شک در صدق عام مخصصتون هم دارید. راست میگید، منتها ما اگر گفتیم اراده تقنینی ما این است که من خود عنوان عرفی را، خود عنوان عام را به عنوان عام قانونی حقیقتا اراده میکنم برای اینکه اعطاء قاعده کنم، ما قبلا تو مقدماتی که بحث کردیم هست آقای قدیری اینو درست کردیم براتون، گفتیم امام رضوان الله تعالی علیه یه تعبیری داره که این تعبیر ریشش از آخونده، که در مواردی که تخصیص اتفاق میفته من در مقام تقنین یه عام قانونی دارم. عام قانونی یعنی عامی که بلو در جای خودش تبصره میخوره، ولی الان خود اون عام حقیقتاً در مقام تقنین خواسته شده که مرجع اندشک شما باشه. اگر اراده من در مقام تقنین بخوره به القاء عام برای اعطاء قاعده، این هیچ منافاتی نداره که ثبوتاً تخصصی وجود داشته باشه. ما میخواییم بگیم هست آقای قدیری، شما اون عام قانونی را که امام و بقیه محشین مکاسب مثل مرحوم آقای شیرازی، مثل مرحوم در واقع همه آقایونی که از شیخ دفاع کردن و امام فرمود بهترین دفاع همینه، بیان فرمودن، شما باید حواستو به این نکته بده. تخصیص در مواردی که من از عام قانونی استفاده می کنم، بازگشتش به یه تخصص ثبوتیه. درست میگید، اراده جدیه به یه چیزی خورده که این موضوعا ازش خارجه، ولی اونجا اراده من خورده به القاء عام قانونا و قاعدتا. خب در اینجور موارد شما شبه مصداقیتون اثباتا منتفیه، چون مقنن داره به تو میگه ملجع تو این عام قانونیه. الان عام قانونی شما عقد عرفی، عام قانونیتون عقد عرفیه. اگر عام قانونی شما عقد عرفی باشد، یک، و این منافات نداشته باشد با اون تخصص ثبوتی، دو، شما چه طلبی دارید از استادتون از تیما؟ شما در واقع مکانیزم تخصیص رو که آقایون دارن با عام قانونی باش کار میکنن رو ملاحظه ندارید. لذا خدا رحمت کنه جناب آخوند رو در کفایه، لذا ما اونجا خیلی تأکید داشتیم برای تحقیق اون مقدمات. چرا تحقیق داشتیم؟ آخوند در کفایه در مسئله در واقع عام مخصص خیلی زیبا این رو بیان فرمودن که من یه عامی دارم قاعدتا و قانونا، که این عام قاعده‌ای و قانونی من در واقع مرجع کاره. تعبیر بسیار بسیار زیبای آخوند اینه: و اما فی المنفصل فلأن ارادت الخصوص واقعا لا تستلزم استعماله فیه و کون الخاص قرینتا علی، بل من الممکنه قطعا استعماله معه فی العموم قاعدتا. تعبیر قشنگی داره. خب شما اینجا یک مراد استعمالی دارید که این برای خود عامه، برای القاء قاعده. بله اون موقع اتفاقش این میفته: و کون الخاص مانعا عن حجیت ظهورهی تحکیما للنص او الاثر علی الظاهر، که شرحشو دادیم قبلا تو مقدمات فرمایش امام، تو اون سه بحث اصلیمون تو منطقه اعتبار. حرف ما این هست آقای قدیری، ما قبول داریم هر فرمایش شما یه فرمایش ثبوتی درسته، شما دارید میگید مواردی که شارع تصرف میکنه اینجا تخصصی اتفاق افتاد، کاملا درسته، اما این تخصص ثبوتیه. خروج تخصصی ثبوتیه، لذا شبه مصداقیه وجود داره. ما الان داریم میگیم تو منطق اعتبار ما حتی در غیر خطاب قانونی شما دارید القاء عام میکنید برای اعتبار قاعده، بعد میگید این عقد عرفی شده مبنای قانون شارع، شارع میگه این قانون من اراده این عقد عرفی است تا خلافی ثابت بشه. این مطلب اول در فضای امام. مطلب دومی هم توی فضای امام هست، خوب توجه کنید، و اون اینه که تازه استاد شما هسته امام برای این مسئله یه راه دومی هم بیان کرده. راه دوم که این جواب اخیر امام بود اینه که خوب دقت کنید، این عام قانونی عرفی شما با تصرف ایصالی تخصیص میخوره، لذا اندشک ایصالی اتفاق نیفتاده تا تخصیصی به وجود بیاد، لذا قطعا شو به مصداقی منتفیه. به نظر میرسه در این فضای بیان اخیر امام، در فضای اول امام اشکال ما با قدیری در همین عدم تفکیک اراده منطق اعتبار در القاء عام قانونی. و اینکه اون تخصص ثبوتی را و تعلق اراده جدی را به اون عقد مخصص که ثبوتن یه چیز دیگه ایست غیر از عقد عرفی داره خلط میشه با این عام قانونی که توضیحشو دادم. اما در بیان سوم احتمال میدیم ایشون عنایت نکردن به فارق مفهوم انتزاعی از مفهوم اعتباری. ما که اونجا مانوف دادیم سر فرق بین مفهوم اعتباری و مفهوم انتزاعی به خاطر این بود. در مفهوم اعتباری وجود ایصالی اونم بعد از مرور زمان جا به جا میکنه اعتبار را، در مفهوم انتزاعی نه، مثل باطل، مثل حق که بحثش رو کردیم، اون نه، اون خروج خروج موضوع. لذا به نظر میرسه با رعایت ادب و احترام به مقرر بزرگوار بیع امام هستای قدیری، نه ما با سازمانی که از استادتون هست امام آشنا شدیم و دفاع کردیم اشکال شما به شیخ تو مدرسه امام وارد نیست، مخصوصا با بیان اخیره، کمان که اشکال شما به شیخ در مدرسه مرحوم میرزای شیرازی وارد نیست با اون تقریر امام. یعنی منطق اعتبار استفاده از عنوان عرفیس در تکوینیات و در واقع اعتباریات و القاء در واقع یک عام قانونی است، حتی اگر خطاب قانونی نباشد. و این که تو تعبد کن، این عام قانونی ثبوتاً مراده، مگر آنکه خلافش رو ما با تخصیص به تو برسونیم. این بخش اول فرمایش ایشون و نقد این تیکه. بخش دوم فرمایش ایشون رو که ما قبلا به یه مناسبتی ذیل اشکالی که ایشون در تحلیل حضرت امام داشتن بهش اشاره ای کردیم، اما سفرده بودیم که عبارت رو ببینید در پایان تفصیل بدیم، چون ایشون در بخش دومشون که از این با این عبارت شروع میشه و اما علی ما افاده دام ذله فی تقریب الآیه، اون ما افاده یعنی افاده امام، من ان الوفاء بالعقد هو تسلیم و تسلم حدوثا و بقاءا، این اشاره داره به اون نظریه خود امام، نه نظریه‌ای که امام برای شیخ تصویر میکنه. در مورد نظریه خود امام ایشون یه پاورقی قبلا داشتن که اینجا هم بهش اشاره میکنن و علامه ذکرناه سابقا، این سابقا اشاره داره به یه پاورقی که در صفحه 56 این تقریر بیعه ایشون هست. ما ذیل این پاورقی قبلا که نظریات خود امام رو بیان کردیم یه اشاره‌ای به این مطلب کردیم، ولی وعده دادیم عبارت رو ببینید که بعدن حل کنیم کاملا. اونجا ایشون که ما تو در همین مجموعه فقهی که آقایون زحمت کشیدن اشاره این اشاره اجمالی اونجا هست. امام رضوان الله تعالی علیه میدونید، حالا مقدمش رو عرض کنم که بعد بیان ایشون رو بر اساس دو قول مختار امام، ایشون نقد کرده یعنی بررسی کرده و نظر داده، بعدم یه قولی خودشون اختیار دارن که اونجا بهش اشاره کردن در ذیل فرمایش امام، اونم عرض میکنم. ببینید امام رضوان الله تعالی علیه عزیزان اجمالا بعد از دفاع از شیخ از یه نکته بسیار بسیار خوبی از محقق اصفهانی بهره‌مند میشن. نکته بسیار خوبی که امام از محقق اصفهانی استفاده میکنن و واقعا بهره میبرن از خلاصه فرمایشات محقق اصفهانی این است که خوب دقت کنید، آیه محقق اصفهانی مرحوم کمپانی در حاشیه مکاسبشون در تقریبا حالا حصیله مسئله که نزدیک بشن به این اصل حرف امام، خیلی کوتاه که فرماشای قدیری رو بتونیم تبیین بکنیم، ولی سفارش میکنم رفقا قطعا برگردن هم یا بیعو ملاحظه کنن یا اون عبارتهایی رو که ما در سال گذشته توضیح دادیم و تقریراتش هم تو سامانه بود، حالا غیر از این مجموعهی که در اختیار آقایونه. مرمای اصفهانی در واقع خوب دقت کنید، فرمایش اصلیشون اینه که ما در واقع یه فسخ داریم، یه نقض داریم. من یه بار میخوام عقد رو فسخ کنم، یه بار میخوام عقد رو نقض کنم. سوال اینه که آیه اوفو بالعقود داره حرمت نقض رو بیان میکنه یا آیه اوفو بالعقود اباب وجوب وفا داره حرمت فسخ رو بیان میکنه؟ محقق اصفهانی خلاصه مطلبش اینه که در عبارات شیخ فسخ و نقض با همن و این غلطه. ما خوندیم در عبارات شیخ دیروز عبارت شیخ رو، شیخ میگفت که حرمت تصرفات واقعی بعد از رجوع یعنی حرمت فسخ، یا نه حرمت تصرفات واقعی بعد از رجوع یعنی حرمت نقض. من هم آقای اصفهانی میخوام بگم ببین اینا دو تا عنوانه. من اگر بخوام یه چیزی را نقض کنم یعنی مقتضی باشه به مقتضا عمل نکنم. اما اگر بخوام یه چیزی رو فسخ کنم یعنی مقتضی رو از بین ببرم، موضوع رو بردارم، پس من توجه آقای اصفهانی حرف مهمش اینه که من چی میخوام بگم اینجا؟ میخوام از وجوب وفا حرمت فسخ رو در بیارم، یعنی برداشتن مقتضی که بشه لزوم. بگم فسخ باطله، عقد لازمه، عقد به هم نمیخوره. یا نه میخوام بگم از العقد یجب الوفاء به حرمت نقض عقد رو در بیارم، نه فسخ عقد رو. بگم مقتضی وجود داره، تو نقضش نکن. این نکته نکته خیلی زیبا و رئیسی است تو تحلیل فرمایش محقق اصفهانی که من از آیه آفو حرمت نقض در میارم یا از آیه آفو حرمت فسخ در میارم. ایشون میخواد بفرماد اصلا آیه آفو داره وجوب وفا داره حرمت نقض رو به ما میده، لذا اگر آیه اوفو بشه حرمت نقض، ایشون میگه دیگه اصلا آیه اوفو از ادله لزوم نیست. اشتباه کرده محقق خویی که فکر کرده مطابقتا لزومه، بعد التزامن صحته، بعد بردتش تو ملازمات. که حالا ما مفصل اینو توضیح دادیم اونجا که آقای خویی خواسته سر سفره آقای اصفهانی سیر کنه، اما این نکته رو جواب نداده. اگر من آمدم نشون دادم این آیه داره حرمت نقض رو به من میده به طوری، اون موقع اگر نقض عقد حرام باشه پس عقد صحیحه، آیه میشه از ادله صحت اولا. یعنی مقتضی موجوده، اون عبین نمیره، این مقتضی موجود قرار نیست موضوعا مسئله عوض شه، نه، نقضش حرامه. چون نقضش حرامه یعنی من نمیتونم تصرفی بکنم که نقض این عقد باشه. اگر تصرفی نمیتونم بکنم که نقض عقد باشه چون مقتضی وجود داره، اون موقع معناش اینه که آقا این عقد صحیحه که دیگه نقضش حرامه، ولی اگه عقد باطل باشه که معنا نداره نقضش حرام باشه. لذا امام رضوان الله تعالی علیه با استفاده از این نکته بسیار زیبا که ما نشون دادیم از نکات ارزشمند محقق اصفهانیه، خواسته بگه اولا آیه از ادله صحت معاطاته، چون داره میگه نقض هر عقدی اشکال داره، واجب وفاء به هر عقدی. اگر واجب باشه وفاء به هر عقدی و حرام باشه نقض عقد، این معناش اینه که عقد صحیح. بعد امام رضوان الله تعالی گفته خالا کدوم تصرف ناقض عقده؟ اینه که تو عقدو انجام بدی اما مبیعو تسلیم نکنی. و نقض عقد، یا مبیعو تسلیم بکنی برگردی دوباره یه تصرفات مالکانه ای بکنی، بستی یدی داشته باشی اینجا که انه ملک مردم نیست اینطوری. این تصرف ایشون خواسته بگه، بگه این تصرفات، تصرفات نقض عقده، این تصرفات حرامه، وفا واجبه، پس عقد صحیحه. این اصل حرف امامه. بعد امام خواسته بگه میشه اینو از ادله لزومم کرد؟ که از ادله صحت که قطعا هست دیگه، بحث ملازمه و این که اول لزومه به من بده اصلا لزومی در کار نیست بنابرای بیان آقای اصفهانی. بعد من بگم اول لزومه به من داده بعد از لزوم بخوام برسم به صحت با همون ملازم، اصلا این حرفا نیست. نه، صحت رو به من داده قطعا، اما آیا علاوه بر صحت میتونم لزوم رو درست کنم؟ امام اصل حرفش اینه، میگه بله میشه درستش کرد، میشه گفت این آیه هم به درد لزوم صحت میخوره هم به درد لزوم میخوره، به شرط آن که شما این مسئله در واقع به اصطلاح تصرفات را و نقض را یه ذره توسعه بدید. اگر این تصرفات و نقض را یه مقدار توسعه دادید، میتونید با توسعه این مسئله یه تصرفات و نقض لزومو درست کنید. یک. دو، این آیه را از ادله صحت معاتات قرار بدید، چون یه گیری تو ادله آیه از ادله صحت عقد هست، اما از ادله صحت معاتات یه گیری داره. گیرش هم این بود که چون در معاتات نه خود معاتات به تسلیم و تسلمه، دیگه تسلیم و تسلم در رتبه نقض عقد نیست، خود عقده، عقد معاتاتی. پس چطور میخوام از آیه مسئله معاتات حل کنی؟ تو ما گفتیم آیه میخواد به من بگه وفا واجبه، نقض حرامه، نقض تو رتبه محموله نه تو رتبه موضوع. اما در معاتات نه این تسلیم و تسلم مال خود تحقق اصل عقد معاتاتیه، که انه آیه برای هر عقدی قابل استفاده است، تو معاتات گیر داره. امام یه هنرمندی کرده که شما یه طوری این محمول رو توسعه بدید که هم معاتات رو بگیره هم لزوم رو درست کنه. حالا این یه جمله رو هم انشاءالله عرض میکنم، این یه جمله مبنای این تحلیل هست امامه. این تحلیل مورد نقد آقای قدیریه، یه بخششو قبول داره، گفته شو به مستاقی هم پیش نمیاد، یه بخششو گفته نه شو به مستاقی پیش میاد. تا ببینیم حالا فرمایش ایشون چه خواهد شد و این سازمان فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه چگونه است. صلی الله علی محمد و آل محمد.